درود بر شما دوستان، من سپهر خدابنده هستم و امروز با یک مهمان بسیار جالب در کنار شما هستم، سالار عزیز. یه داستان جالب براتون بگم قبل از اینکه سالار اصلا سلام علیکو شروع بکنه. من خیلی اتفاقی سالار رو شناختم کمتر از 2 ماهه، یعنی در واقع من رستوران بودم، سالارم هم اونجا بود و خیلی اتفاقی از اونجا اومدیم بیرون، با هم یه گپی زدیم و میتونم بگم یکی از جالب‌ترین آدم‌هایی که من حداقل تا به امروز دیدم دقیقاً سالاره. و فکر میکنم اپیزود امروز خیلی اپیزود متفاوتی باشه براتون. یه سلام علیک بکن بعدش من توضیح بدم.
سلام به اول از همه سپهر عزیز و دوست داشتنی و همه همراهان ما تو این پادکست.
خب سالار، یه معرفی کوچیک از خودت بکن، زمینه‌ای که داری کار میکنی، فعالیتت، هر چی که دوست داری، هر جا که دوست داری خودتو معرفی بکنی، برو که بشناسنت.
من فوق لیسانس مدیریت استراتژیکم و زمینه فعالیتی من تو کار ساخت و سازه.
حالا من یه چیزی در مورد سالار بگم. ما دیروز که اپیزود رو با فرید ضبط کردیم، بحث کمک کردن بود و اینکه کمک کردن به دیگران حس بسیار خوبی رو به آدما میده. سالار دقیقاً سوژه‌ای که الان می‌خوایم باهاش صحبت بکنیم کمک به دیگرانه و علت اصلیش هم به خاطر خیریه‌ای که داره به اسم آینده سبز. یکی از جالب‌ترین چیزایی که من شنیدم و یکی از هدف‌های من توی زندگیم این بود که شاید چنین مجموعه خودم داشته باشم و خیلی اتفاقی 2 ماه پیش من آدمی رو دیدم که دقیقاً خواسته‌ای که من سال‌ها داشتم رو محقق کرده، یعنی یک مجموعه و فضایی که آدم‌هایی از طبقه ضعیف جامعه که حالا به هر دلیل امکانات لازم رو ندارن گرد هم میاره، کنار هم جمع می‌کنه، به سریشون یه سری فنونی رو یاد میده، حالا مثل قالی‌بافی که خودش توضیح میده، یا برای کودکانی که حالا شرایط مناسبی ندارن یه سری امکاناتی رو فراهم میکنه. مثلا هفته پیش به من گفتش که اینو خود بگو، 1000 تا 4000 درست کرده بود برید کهریزک.
آره، برای آسایشگاه کهریزک بود.
به من دیر گفت، من نتونستم برم، وگرنه خیلی دوست داشتم که این کارو انجام بدم. اما چون اپیزود اولم هست، من خودم سعی میکنم یکم ازت سوال بکنم که اصلا چی شد آینده سبز شروع کردی؟ اینجوری بگم شاید جالبتر باشه.
آره حتما. من از 19 سالگی وارد فعالیت اجتماعی شدم. شروع فعالیتم با مؤسسه محک بود و بعد از مدتی مسئول برگزاری بازارچه محک بودم.
چه باحال، چه سالی؟ یعنی میشه کنم
21-22 سالم بود.
آره 82-89 میشه.
آره. بعد از اون وارد هلال احمر شدم و با چند تا از مؤسسه خیریه دیگه هم همکاری داشتم، حالا چه به عنوان مشاور چه به عنوان در واقع عضو شورای تصمیم گیریشون. از اونجا به بعد وقتی که این کار خیلی گسترش پیدا کرد و دوستان خیلی حمایت کردن، ما مجموعه رو تأسیس کردیم تحت عنوان مجموعه آینده سبز که حوزه فعالیتیش بیشتر توی مناطق محرومه و تمرکز داریم روی بحث اشتغالزایی و کارآفرینی و فضای حمایتی.
خیلی جالبه این، حالا خیریه ها مجموعه این شکلی رو که میگی من خودم خیلی علاقه داشتم، بزرگشاشون هم همیشه میرفتم، محک رو میرفتم، رد رو خیلی میرفتم، بهنام دهشپور رو میرفتم، یعنی هر سال یه سالی یه بارم بود فکر میکنم.
آره. من
نزدیک شده. آره نزدیک عید بود. من سر کرونا کلن به نظرم یه چیز عجیبی توشون اتفاق افتاد. یه مدت هم با انجمن اوتیسم ایران من همکاری میکردم.
چه خوب.
حالا بریم جلو، خودم میگم چون من یکی از هدفهای زندگی خودم برای خودم بوده که به آدم ها کمک بکنم و این سوژه ای تو برای من خیلی جالب و جذابه چون مجموعه رو خودت ایجاد کردی. حالا در مورد چند تا گفتی، 4 تا شعبه یا اصطلاحی که به کار چی بود؟
آره، ما از در واقع تصمیمی که توی یکی از سیاست‌های اصلی که توی آینده سبز داریم اینه که هر فضایی رو که ما در واقع خلق میکنیم یه ارزشی رو بهش میدیم، نامگذاریش رو بر اساس آینده سبز و شماره هایی که همینطوری به ترتیب میره بالا خواهد بود که تا الان توی سیستان بلوچستان مدرسه سازی کردیم و فعالیت هایی که داشتیم کارگاه قالی‌بافیه، کارگاه تولیدی لباسه، فضاهای درمانی، بحث پروتز پا، پروتز در واقع اعضای بدن برای افرادی که حالا دچار حادثه شدن و فعالیت های از این دست.
اون قالی بافیه رو میگی، خیلی برای من جالب بود که گفتی کسایی که اومدن حتی کار با سوزن هم بلد نبودن.
آره، ما یه منطقه رو توی شروع فعالیت آینده سبز شناسایی کردیم سمت کوره های آجرپزی و اونجا در واقع ما یک کارگاه قالی بافی رو راه اندازی کردیم برای زنهای سرپرست خانوار و عمدتا کسانی که اونجا اومدن روز اول کسانی بودن که حتی سوزن نخ کردن هم بلد نبودن و خدا رو شکر که تقریبا الان که داریم با هم صحبت میکنیم تعداد خیلی زیادی از اون خانوم ها جذب بازار شدن و بافنده های خیلی قابلی هم. هدفمون بیشتر این بودش که به جای این که در واقع ماهی دستشون بدیم، ماهیگیری یادشون بدیم که هم کنارش عزت نفس آدمی ما بتونیم حفظ بکنیم و وابستگیشون رو از انجیوهای مثل ما و انجیوهای دیگر بتونیم کم و کمتر بکنیم و خدا رو شکر تو این زمین خیلی موفق بودیم.
دوستان همزمان که سالار صحبت میکنم مویتن هم سیخ شده، خودت میتونی ببینی. چون یه آدمی اومده چیزی که من آرزوم بوده رو پیاده کرده، من خب شرایط و امکان این که خودم این رو پیاده کنم نداشتم. سالار بیزنسمن موفقه، یعنی توی کار خودش بسیار آدم سطح بالا و کار درستیه و این آدم تونسته ایده ایو اجرا بکنه که من آرزوش داشتم و چقدر عجیب، من این صحنه رو خواب دیده بودم، باورم نمیشه وسط اپیزود دژاوو بهش میگن. چی میگن؟
آره
چقدر عجیب،
جالب.
دوباره مونتنم یه دیگه میگم. و من دقیقاً این چیزی بوده که سالها دنبالش بودم، خودم شرایط و امکان ایجادش رو نداشتم و دقیقاً سالار اومده چیزی رو ایجاد کرده. برای مثلا خیلی کانسپت کارتو جالبه، تو با توجه به موقعیتی که داری میتونستی خیلی مدلای دیگه زندگی بکنی، اصلا میتونستی چنین چیزای دغدغت نباشه. حداقل شاید من 10 تا دوست تو لول زندگی تو دارم که اصلا چنین دغدغه‌هایی ندارن، فقط دنبال تفریح بیشتر، موفقیت فردی بیشتر، حالا موفقیت فردی منظورم از نظر کاری و مالی فقط بالاتر برن، چون دیروزم بس موفقیت بود، یعنی دوباره حس خوبه نیستن که از کمک به دیگران یا چیزهای دیگه به دست بیاد، فقط دلشون میخواد دستاوردهای مادی بیشتری داشته باشن. ولی تو یه جورایی بخشی از زندگی تو وقف کردی تا به دیگران حال خوب بدی و این خیلی جالبه. حالا سوال اصلی من ازت اینه که چی شد تو چنین چیزی شد دغدغت؟ چون تو میتونستی مثل خیلی های دیگه اصلا تو این مسیر نباشی، اصلا میتونستی جور دیگه ای زندگی بکنی، دغدغه تو چی بود که کمک به آدم ها رو انتخاب کردی و اینقدر شدید توش پیشروی کردی و به من میگفتی دوست داری تا جایی که میتونی تعداد این مجموعه ها رو بیشتر کنی، تعداد پروژه ها رو بیشتر بکنی. اینجوری هم نیستی بگی مثلا خب من 4 تا انجام دادم، اوکی that's enough، اوکی کافیه دیگه برم دنبال زندگیم. دوست داری هم اینا رو گستره تر بکنی هم چیز جدیدم به کار اضافه بکنی. چی بود که توی تو متفاوته که من تو اکثر آدم ها ندیدم؟ حداقل
سپر، ما تو تمام فعالیت ها، یعنی تمام زمان هایی که من در حال ایده پردازی بودم برای فعالیت هایی که توی آینده سبز داشتیم، یه شعر رو خیلی توی ذهنم دوره می کردم، اونم اینه که عشق ما را پی کاری به جهان آورده است، ادب این است که مشغول تماشا نشویم. این خیلی حال خوبی بهم میداد و انگیزه ای بود برای شروع این داستان، برای ادامه دادن که یک جریان، یک فرهنگی در واقع در حال حرکته و این جریان رو من سعی کردم که افرادی که آدم‌های دغدغه مندن و دغدغه اینو دارن که به آدم‌ها کمک بکنن به دور از حواشی این موضوع، سعی کردیم که توی آینده سبز این بچه ها رو داشته باشیم که بتونیم توی فعالیت‌ها در واقع همراه باشیم و کار بزرگی انجام بدیم.
ما قبل از اینکه اپیزود رو ضبط کنیم داشتیم با سالار سری صحبت‌ها رو می‌کردیم، یه مثال از کارهایی که انجام داده بود برای من زد، الان دوست دارم اونو بگی، داستان موزاییک رو تعریف کن.
خب مسابقه صندلی بازی رو که همه می‌شناسن،
چقدر هم اعصابم خورد میشد تو بچه که سر
آره.
تو تولد من اجرا
با جنگ و دعوا
دقیقا
آره. همیشه هم راست میگی تو
آره.
تولد
تو تولد هم چیز فازی بود، تولد همیشه با جنگ صندلی بازی تموم
شد. دوره ما هم خیلی دوره بودش که مثلا پلی استیشن و اینا بود، مثلا 5 تا سی دی کادو میگرفتی.
آره. نه میدونی چیه، تو هم مثلا خواهر بزرگتر داشتی یعنی داری
آره.
بعد اونا هم تولدشون خیلی بیشتر این شکلی بود یادته، یعنی آره. تولدای اونا یکم تمش این شکلی بیشتر بود، بعد یعنی سنا باز یکم تغییر کردیم آره. آبرومان در شده بود. خب
ما توی آینده سبز سپر خیلی در واقع دوست داشتیم که توی فضاهایی که میریم، مناطق محروم که میریم، برای بچه‌ها، برای روحیه‌شون اون بحث امید به زندگیشون و شادی کردنشون بتونیم برنامه‌های کودکانی رو داشته باشیم. خب صندلی بازی هم که هممون خیلی خوب باهاش خاطره داریم و میشناسیم، ما شاید یک بار فقط مسابقه صندلی بازی رو اجرا کردیم و از اونجا به بعد من مسابقه صندلی بازی رو حذف کردیم توی آیتممون و خیلی فکر کردم که بتونیم یک جایگزینی برای این مسابقه داشته باشیم. چرا؟ به خاطر اینکه من وقتی بازی بچه‌ها رو نگاه می‌کردم می‌دیدم که به محض اینکه اون آهنگ در واقع پلی میشه همه تو فکر اینن که به اون صندلی برسن.
چقدر جالب که دقیقاً این اپیزودی که با فرید صحبت کردیم در مورد موفقیت دقیقا موضوع رقابت هم مطرح شد. چقدر خوب که این صحبت اونم تکمیل میکنه، ادامه بده.
آره. و این که در واقع همه بچه ها تلاش میکردن به محض اینکه آهنگ قطع میشه خودشون رو روی اون صندلی ببینن و حتی شده برادرش و دوست صمیمیش رو هل بده، تنه بزنه که خودش بشینه رو صندلی. این صندلی سپر میتونه توی زندگی امروزی ما مصداق خیلی چیزا باشه، مثل اینه که شما مثلا توی صف حتی نونوایی هم که وایستادی بخوای آدمای دیگر رو بزنی کنار که به اون در واقع هدفت برسی، اون خریدتو انجام بدی بیای بیرون، یا حتی مصداق بزرگترین صندلی میتونه صندلی قدرت باشه، میتونه یک جایگاه باشه، میتونه یک
شغل باشه، شغل جایگاه باشه، اجتماعی
آره،
باشه.
دقیقاً برای رسیدن به اون تو باید از خیلی چیزا بگذری،
یعنی به خاطر اینکه برنده بشی توی رقابتی وارد بشی که مجبور شی یه عده رو کنار بزنی یا تو حذف بکنی
دقیقا.
فقط به خاطر اینکه تو آخرش به عنوان برنده اون بازی انتخاب بشی.
دقیقاً. ما وقتی که مثلا دوستی، محبت، همراهی و ارزش ببینیم توی این بازی دیگه نمیتونی اینو ارزش ببینی، این میشه ضد ارزش.
دقیقاً.
چون تو با این ارزش نمیتونی برنده این بازی باشی.
بذار من یه چیزی رو به حرفات اضافه کنم، بعد داستان موزاییک رو بگو که چقدر ایده خفنی بود، یعنی برای من گفتی اصلا چجوری به ذهنتون رسید. آره. خیلی جالب بود، حالا اونو بعدش بگو. ببین یه چیزی که توی جامعه هست اینه که به نظرم آدم ها در بزرگسالی هم خیلی اوقات کودکانی هستن که فقط اسباب بازی هاشون تغییر میکنه. یعنی مثلا ما بچه بودیم با اسباب، مثلا ما پسرا رو میگم با ماشین بازی میکردیم، دخترها با عروسک بازی میکردن، سن عمر بالاتر دقیقاً ماشین و خونه و یه سری امکانات میشه اسباب بازی جدیدمون. مثلا باید با مدل ماشین بهتر یا خونه خفن‌تر و شیک‌تر و بزرگتر انگار به دیگران بگیم اسباب بازی من از اسباب بازی تو بهتره، یا چیزای این شکلی. یعنی انگار آدم‌ها در بزرگسالی خیلی‌هاشون کودکانی هستن که فقط اسباب بازی‌هاشون تغییر می‌کنه، در حالی که از نظر فکری ما از همون بچگی اگه اتحاد، کمک کردن، همدلی رو یاد می‌گرفتیم، تو بزرگسالی هم هدفمون فقط چیزای مادی و موفق شدن تو اینجور موارد نبود، شاید یاد می‌گرفتیم که دست همدیگه رو بگیریم، به هم حس خوب بدیم، اگه کسی ناراحته بهش کمک بکنیم، همدلی رو یاد بگیریم، همدردی رو یاد بگیریم، حرف زدن با همدیگه رو یاد بگیریم، ایجاد فضای امن عاطفی و روانی رو یاد بگیریم. خب اینا جاهاییه که ما میتونیم روش کار بکنیم که حداقل نسل بعد بهتر زندگی بکنه. حالا مثال موزاییکو بگیریم. آره. چون خیلی برای من جالبه.
دقیقاً سپر تو ادامه حرفت یه چالشیه که شاید خیلی موقعا من خودم هم بهش فکر میکنم، این که اول بودن یا خوب بودن.
بارکالله. چون خیلی جاها تو بخاطر خوب بودن ممکنه
آره.
بهتر باشه که ببازی.
برای اول بودن شاید باید خیلی از ارزش ها رو بذاری کنار، پاتو بذاری رو ارزش ها برای اینکه اول باشی.
چقدر جالب بود اینی که گفتی. یه سریالی نتفلیکس داره به اسم اوتلاست، بقا، چون ترجمه شما هم میشه بقا، بازمانده است این شکلی. این سریال دقیقا داستانش همینه، 4 تا گروه هن که اینا باید برن تو آلاسکا دوام بیارن، به مدت فکر کنم نزدیک 35 روز اگه اشتباه نکنم، بیشتر از یک ماه. بعد توی بازی قوانین جوریه که تو میتونی تیمای حریف رو از بازی بیرون بکنی با حرکات ناجوانمردانه، و نمیدونم اسپویل کنم بگم یا نگم، ببینن به نظر چون بگم بذار بگم.
آره.
بعضی از آدم ها اون ذات، یعنی به خاطر برنده شدن حاضرن هر کاری بکننشون، تو این بازی میزنه بیرون و میان به گروه های دیگه آسیب میزنن تا حذفشون بکنن، و بعضی دیگه چون نمیتونن به دیگران آسیب بزنن از بازی کلا خارج میشن، میگن ما تو جایی که بازی کثیف کسی میخواد بکنه ادامه نمیدیم، چون اون ارزش انسانی که برای خودمون قالیم از جایزه 1,000,000 دلاری برامون اهمیتش بیشتره، و کلا از بازی کنار میکشن به خاطر اینکه دوست ندارن کثیف بازی بکنن. و این دقیقاً چیزی که توی جامعه آدم میبینه، که خیلی به خاطر برنده بودن حاضرن هر کاری بکنن، از رو همه رد بشن، به هر چیزی توهین بکنن، هر چیزی رو زیر پا بذارن، و یه عده دیگه واسه سالم زندگی کردن حاضر نیستن به کسی آسیب بزنن، بهای بیشتری تو زندگی شخصیشون میدن برای اینکه به کسی آسیب نزنن، یا از یه سری لذت ها، دستاورد و موفقیت ها میگذرن فقط به خاطر اینکه شاید آدم بهتری باشن. حالا الان واژه بهتر و بدتر نمیخواستم به کار ببرم، ولی شاید آدم بهتری باشن، آدم سالمتری باشن حالا از نظر عرف. و این چیزی که دقیقا توی این بازی ها ما یاد میگیریم که برنده بودن یا همدل بودن. حالا بازی موزه کنم.
آره. این بازی که در واقع من طراحی کردم برای این داستان این بودش که ما موزاییک هایی رو استفاده کردیم، خب چون توی اون منطقه‌ای که ما بودیم این موزاییک ها رو داشتیم، و اصلا فکرش در واقع اینجوری بودش که من ابزارش جلو چشم بودش که ازش استفاده کردم. شما در نظر بگیرید که دو تا تیم 5 نفره تشکیل می شدن و رقابت بین این دو تا تیم بود، به جای اینکه فرد اینجا برنده بشه تیم باید برنده می شد. این نکته اولش. نکته دومش اینه که ما در واقع 4 تا موزاییک میذاشتیم، یعنی یک موزاییک کمتر از تعداد نفرات اون تیم. به محض اینکه در واقع آهنگ پلی میشد، بچه‌ها دور این موزاییک میچرخیدن، بعد از اینکه آهنگو قطع میکردیم کل تیم باید داخل این 4 تا موزاییک قرار میگرفت. اگر حتی یک پای یکی از این بچه‌ها بیرون قرار میگرفت، کل تیم بازنده بود و حذف میشد. اتفاقی که می افتاد این بودش که آهنگ قطع می شد، بچه ها همه به همدیگه کمک می کرد، همدیگه رو بغل می کردن، حواسشون به همدیگه بود که یه وقت پای کسی بیرون نمونه، کسی یه وقت جا نمونه از این موزاییک که ما ببازیم. این اون حس همدلیه بود
دقیقاً، یعنی تو همکاری اتحاد. آقا اصلا دوستان من میدونم فکر میکنید دارم اگزاجره میکنم، ولی 10 بار محیط هم سیخ شدم مثالایی که میزنه، جدی میگم. نمیدونم چقدر براتون صحبتاش خاصه، برای من حداقل اینجوری اصلا چیزی که داره میگه من خیلی اصلا این مثال هیچ جا نشیدم. این خیلی چیز جالبیه که تو به بچه دیروز، حالا فرید مثال مداد رنگی رو زد، حالا اپیزود رو من گوش کردی نه اونو بعدم گوش کن، خیلی جالب بود مثال مداد رنگیش. تو یه بازی طراحی کردی به سبک خودت و اینو در عمل پیاده کردی، و خیلی به نظرم با اون مثال مداد رنگی ربط داره. خیلی جالبه که تو از بچگی به آدما اتحاد و دوستی و همدلی و همدردی و کنار هم بودن رو یاد بدی.
دقیقاً.
خیلی به نظرم
واسه جالب اینجاست که همون موقع من فیدبکش رو گرفتم از بچه‌ها. یه بازی تموم شد، ما ساندویچ‌های آماده بیرون می‌گرفتیم برای ناهارشون که بهشون می‌دادیم، همزمان می‌دیدم که اون روحیه‌ای که تو بازی بچه‌ها پیدا کرده بودن، اون حال و هوایی که تو بازی داشتن، تو جریان غذا خوردنشون هم بود. یعنی به همدیگه خودشون سوس می‌دادن، حواسشون بودش که همه‌شون ناهارشون رو خورده باشن، کسی در واقع مثلا سیر میشد ساندویچش رو نصف میکرد میداد به نفر بغلیش، میداد به دوست خودش.
چقدر جالب.
در حالی که ما توی صندلی بازی شاید اگر که اون برنامه صندلی بازی رو میبردیم جلو، همون روحیه جنگجو بودن بچه ها تقویت میشد و در واقع توی ادامه برنامه ما این اثر اون بازی صندلی بازی رو میدیدیم.
چقدر جالب. واقعا مثال فوق‌العاده‌ای بود. باریکلا. سالار دوست دارم داستان شعله زردم برامون بگی. چی شد که اون هزار تا شغل زرد اصلا تفکر پشتش بود؟ چون تنوع کارهایی که میکنی، من دوست دارم مثالی صحبت بکنم. آره. چون کارهایی که میکنی به نظرم تک تکش جالبه. حالا در مورد شغل زرد بگو، تفکر پشت چی بود؟ چرا هزار تا شغل زرد بریم که هیزک پخش بکنیم؟
سپر، من خیلی دوست دارم که در واقع همه دوستانی که دارن این پادکست رو گوش میکنن به این فکر بکنن و اون نگاهی که شاید تو ذهنشون شکل گرفته نسبت به کمک کردن یا فعالیت خیریه تغییر پیدا کنه. چون خیلی ها به ما میگن که خوش به حالت که در واقع توی یک موقعیتی هستی که میتونی به آدم ها کمک بکنی، و در واقع هدف ما این بوده که در واقع این فرهنگ رو تغییر بدیم که هر کسی که توانمندی مالی داره میتونه به آدم ها کمک بکنه.
اصلا لزومی نداره آدم صرفا بخواد پول هزینه بکنه واسه کمک کردن.
دقیقا.
من یادم این جشنواره ها رو مثلا میرفتیم، جشنواره عید و حالا اینجور چیزا، پولی جابجا نمیشه. تو باید میمدی اونجا حضور داشتی، همون نیروی انسانی کمک میکرد تا اون جشنواره برگزار بشه و خیلی سودای خوبی برای اون مؤسسه داشت. یعنی حضور خودش کمک کننده است. خیلی وقتا اصلا آدم ها نیاز به همدلی دارن، یعنی یکی بیاد باشون صحبت بکنه. همین که عریضک میگی، حالا خود توضیح میدی، فکر میکنم که میبینن بهشون توجه میشه و از اون فاز تنهایی خودشون بیرون میان، همین که حس میکنن هستند افرادی که به ما فکر میکنن، همین واسه دلگرمیه. از این زاویه میتونیم مثلا به کمک کردن نگاه بکنیم، یعنی حضور فیزیکی خودش اینو کمک خیلی جاها.
آره، حتی میتونیم یه موقعهایی میشه یه انرژی مثبت داد. یعنی مثلا ممکنه یه موقع من و تو داریم تو پیاده رو راه میریم، یه مثلا پسر بچه خیلی کوچولویی رو ببینیم یا مثلا دختر بچه رو ببینیم که با مامانش داره رد میشه از کنار ما، حالا ما مثلا یه خوشوبشی میکنیم، یه مثلا ادابازی در میاریم و اون بچه خیلی شاد میشه و خیلی خوشحال میشه. شاید یه انرژی مثبتی هم بهش بدیم، مثلا بگیم چه چشای قشنگی، چه موهای قشنگی.
حرف قشنگی زدی. یه مثال دیگه بهت بزنم. من خودم میگم خیلی خوبه که آدم وقتی کسی هر کاری انجام میده ازش تشکر بکنه. مثلا یه رفتگر میبینیم که زحمت میکشه، بگیم خسته نباشید. لازم نیست حتما کار خاصی انجام بدیم. همون خسته نباشید ممکنه حال اون آدم خوب بکنه. متوجه میشه که کارش ارزشمنده. دیده میشه. این دیده شدن حس مهمیه. یا من خودم شخصا نمیدونم، خیلی دیدم این کارو نمیکنم. من سوپرمارکت میرم، هر جا میرم سلام میکنم، حتی اگه جوابم داده نشه. چون خودم حس بهتری پیدا میکنم تا اینکه بلافاصله برم دنبال ماکارونی و مثلا پنیر. تو همون سلام علیکی با اون آدم میکنی، انگار یه خوشوبشی باش میکنی، یه تشکر ریسک میکنی، به کار اون آدم ارزش میدی. حالا این در واقع بعضی وقتا توی کارهای خیریه به نظرم حضور آدما، ارتباط کلامیشون خودش بهترین کمک میتونه باشه.
آره، و دقیقا این یک زنجیره است. یعنی همون مثالی که من زدم دقیقا مثل این میمونه که اون بچه وقتی که میره خونه شب برای پدرش که از شرکت اومده تعریف میکنه، میگه امروز مثلا دوتا آقا پسر رو دیدم، مثلا کلی از من تعریف کردن، با من خوشوبش کردن و اینا. اون انرژی خوب پدرش میده و پدرش هم متعاقبا وقتی که صبح میره سر کار، ارباب رجوع در واقع میاد، با یک انرژی مثبتی باهاش صحبت میکنه.
باری کلا چقدر مثال زنجیرت درست بود.
و یه هایی میبینی که مثلا یک هفته میگذره، من و تو مثلا همینجوری از خواب بلند میشیم، مثلا من بهت زنگ میزنم میگم سپه مثلا امروز حالم خوبه، نمیدونم چرا، کار خاصی هم نداشتیم، مثلا خبر خوبی هم نداشتیم، ولی همینجوری خوشحالم. ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده پشت پرده، ولی همه چی زنجیروار کارش رو درست انجام میده و سر جای خودش قرار میگیره. در رابطه با شعله زرد، ما خب در واقع شعله زرد، بسته غذایی یا مثلا غذای گرمی که درست میکنیم، در واقع اون شعله زردی که میدیم، اون غذای گرمی که میدیم، احترام، محبته. میخوایم به اون جامعه هدفمون بگیم که ببین تو تنها نیستی. حالا تو هر موقعیتی که قرار میگیره اون جامعه هدفمون، میخواد سالمندان خانه که عریضک باشه، میخواد در واقع کارتون خواب هایی که توی پارک هرندی هستن سمت میدون شوش، که ما برنامه‌های دوره‌ای داریم توی زمستونا که میریم در واقع براشون آش پخش میکنیم، و خیلی هاشون از ما میپرسن که مثلا شما 12 شب مثلا اینجا چی کار میکنین، اومدی مثلا به ما غذای گرم بدین. اون غذای گرمه بهونه‌ایه، اون شعله زرده بهونه‌ایه که ما به اون آدم‌ها بگیم که ببین تنها نیستی، ما هستیم کنارت، اومدیم به توجه کنیم، احترام بذاریم خالصانه از ته دلمون، و این حال خودمون رو خوب میکنه.
بذاری اسم اضافه بکنم، بعضی موقع ها طبقات اجتماعی ممکنه نسبت به هم خشم داشته باشن، مثلا قشری که از نظر مالی شاید ضعیف دارن شاید خشمی ناخودآگاه نسبت به قشر بالاتر تو درونشون حس بکنن، نسبت به اینکه چرا من جایگاه هم نباید این باشه، چرا من با سطح زندگیم این باشه، چرا اصلا اون بالایی کمکی به من نمیکنه. ولی وقتی که ما قدم برمیداریم برای گرفتن دست دیگران، انگار یه حس بهتری توی طبقات مختلف اجتماعی هم شکل میگیره، یعنی طرف متوجه میشه من نوعی اگه امکاناتی دارم برای رفاه تو هم ازش استفاده میکنم، حالا چه مادی چه معنوی. این باعث میشه طبقات مختلف به هم از نظر روانی هم نزدیکتر بشن، و شاید یه حس کدورتی که ناخودآگاه شاید توشون باشه، شاید عمدی هم نباشه، که چرا وضع زندگی من اینه، یه حالت این شکلی، شاید این مهربونی های کوچیک بتونه اون حس هم تقویت بکنه و اون کدورتر هم کم رنگ بکنه و این طبقات رو به هم نزدیکتر بکنه که همه ما کنار همین و با همین و داریم توی یه کشتی قدم برمیداریم. حالا یکیمون یه موقعیت رو داره تو این کشتی، یکی ناخدا، یکی چه میدونم پارو میزنه، یکی داره آشپزخونه غذا درست میکنه، هرچی. این به نظرم تمام اینا به هم مربوطه. حالا بگو چیزی که می‌خواستی بگی.
ببین سپر، من نظرم اینه که زندگی آدم اونجای شروع میشه که تو یه معنایی براش پیدا بکنی.
بابا باریکلا
بچه، معنای قشنگتر از کمک کردن.
ببینید چی افتادم، ویکتور فرانکل، اصلا سبک معنا درمانی توی روانشناسی از ویکتور فرانکل میاد. نمیم کتاباشو خوندی؟
آره.
خوندی؟ بس میدونی اصلا رفتم از اونجا. ادامه بده.
و این خیلی ارزشمنده، این که در واقع من و تو شاید یه روزی تو بهترین حالتش سالمندیمونو ببینیم و به دوره جوونیمون، به اتفاقات زندگیمون فکر بکنیم، تصمیماتی که گرفتیم. چون من خیلی قبول دارم این داستانو که زندگی آدم اون تصمیم‌ها و اون انتخاب‌هایی که آدم تو زندگیش داشته،
دقیقاً،
و برایندش میشه اون انتخاب‌ها و اون تصمیم‌ها. شاید هممون یه موقعی مثلا حسرت اینو بخوریم یا پشیمون باشیم که چرا مثلا من فلان رشته دانشگاهی رو رفتم خوندم به اصرار مثلا خانواده یا به اصرار مثلا اون مشاور، در حالی که من اصلا علاقه نداشتم و 4 سال وقتم رو گذاشتم، یا تو هر موقعیت‌های دیگه کاری یا شرایط دیگه. ولی این تنها موقعیتیه که پشیمونی نداره.
چه قشنگ، باریکلا.
به قول خودمون باخت نمیدیم تهش، اون وقتی که توی این مسیر گذاشتیم براش، اون حال خوبی که به آدم ها دادیم و حال خوب گرفتیم براش.
باریکلا، چه حرف قشنگ زدی. من خیلی اوقات فکر میکنم تو با کمک کردن به دیگران در واقع داری به خودت کمک میکنی.
دقیقاً.
یعنی تو فکر میکنی داری به اون آدم کمک میکنی، ولی در واقع داری به خودت کمک میکنی.
آره، میگه که اون کسی که دونه میریزه از اون کسی که دونه میخوره بیشتر لذت میبره.
آره، یعنی شاید اون حس خوبه در واقع توی کمک کننده شاید بیشتر هم باشه، چون احساس میکنه داره یه کار ارزشمندی انجام میده. بچه چیز جالبی گفت، چیز معدود کارهایی که در هر حال مفیده، یعنی حس مفید بودن به اون آدم میده، حالا تو هر سطحی که انجامش بده. معدود کاری هست که تو هر موقع انجام بدی این حالو بهت بده که 100% در جهت درستی رفتم، چون کمک این شکلیه دیگه، واسه خوشحالی که دیگه شدی. جالب بود.
دقیقاً. یاد یه خاطره خیلی جالبی افتادم، توی زمستون بود، فکر میکنم مثلا ساعت 12:30 شب، که ما آش رشته توی آشپزخونه مجموعه در واقع پخته بودیم، آماده کردیم و با بچه ها رفتیم برای توزیعش و وانتی داشتیم. خب ازدحام خیلی زیاده توی منطقه شوش و پارک هرندی، منطقه‌ای که کلن شب زنده دارن، ولی فضای خیلی متفاوتیه. یعنی ما اونجا از کارتون خواب ها، بی خانمان، افرادی که درگیر بیماری اعتیاد هستن و کسانی که حالا درگیر خلاف هستن ما اونجا میبینیم. همون صفی که در واقع کشیده بودن که خودشون که آشو از ما تحویل بگیرن، یک آن دیدم که یک نفر، شاید مثلا 4 نفر مونده بودش که نوبتش بشه از روی زمین یه انگشتری رو برداشت و اومد سمت من، گفتش که این برای بچه های شماست. یه آدم خیلی لباس های در واقع کهنه و مشخص بودش که خیلی شرایط خوبی نداره و بی خانمانه، و دیدم که اتفاقا انگشت حلقه ازدواج یکی از بچه ها بودش که از دستش از افتاده بود زمین، یکی از خانمامون، و خیلی برای من عجیب بود. یعنی اونجا شاید منطقه‌ای که تو یه موقعهایی میبینی که مثلا کفش هم گذاشتن کنار خیابون دارن میفروشن. جالب سپر بهت بگم، من اونجا دوربین گوپرو دیدم که مثلا یه نفر گذاشته بود داشت میفروش، و اتفاق جالبی بود. یعنی این که
میتونست برداره اونو برای خودش،
آره میتونست برداره خرج حالا اعتیادش بکنه یا هر چیز دیگه، ولی اون خوبی رو درک کرده. یعنی چی؟ یعنی اون مهربونی جواب داده.
چقدر داستانه قشنگی بود.
پس وقتی که تونسته اینقدر سری جواب بگیره، توی دراز مدت میتونه زندگی تو عوض بکنه.
باریکلا، چقدر مثال جالبی بود.
من سبه خیلی موقع ها جایی که گیر میکنم به یاد آینده سبز میفتم و حالم خوب میشه. یه موقعی شاید یه چیزایی رو از زندگی من گرفتم که مدیون آینده سبزم تو زندگی شخصیم.
چقدر اسم قشنگی داره. من یادمه با انجمن نوتیسم که یه دوره حالا کوتاهی تعامل داشتم، یه کمپینی میخواستیم براشون رام بکنیم به اسم بهار ما با تو سبزه. حالا کار نداریم، بعد دلایل مختلفی نشد و الان نمیخوام شما نوف بدم، اما الان این آینده سبز چقدر اسمش قشنگه. یعنی انگار تو آیندت رو روشن میبینی، قشنگ میبینی، توش امیده، توش حس خوبه، توش حرکت رو به جلوه.
دقیقا.
خیلی به نظرم اسم جالب. خود اسم انتخاب کردی؟
آره.
چه جالب.
من یه شعری هم خیلی دوست داشتم، اون اوائل که به آینده سبز اسمش فکر میکردم، میگه که دستهایم رو در باغچه میکارم، سبز خواهم شد، میدانم، میدانم، میدانم.
آقا واقعا ترکون. منو که ترکون دیمه، من دوستم برداشتشون چیه. ببینیم الان چند دقیقه ضبط کردیم، الان 33 دقیقه شده. میتونیم این اپیزود رو اینجا داشته باشیم. خیلی فکر کنم حرف برای گفتن داریم باهات. حالا دوستان هم ممنون میشم، دوستان حتما کامنت بدید و نظراتتون رو بگید. واقعا بسیار داستانات جذاب و جالب بود برای من، حداقل امیدوارم دوستان هم واقعا لذت برده باشن و نظراتشون رو بگن. دوستان ادامه بدیم، مثال دیگه میخوای چیز بکنی یا؟
امیدوارم که برای دوستان جذاب باشه و لذت برده باشن.
سالا رو حتما خواهیم داشت در اپیزودهای بعدی، ولی چون اپیزود اوله سعی میکنیم اینجا جنبندی بکنیم. بریم سراغ جنبندی. من برداشتم از صحبتهای تو، یعنی در واقع ما موضوع رو با موضوع کمک کردن شروع کردیم، و جنبندی که میخوام بکنم اینه که شاید اون اثری که ما قرار توی این دنیا از خودمون به جا بذاریم، شاید گرفتن دست یه آدم باشه، و شاید اون محبتی که ما میکنیم و خودمون شاید حتی خیلی ساده از کنارش رد میشیم، زندگی یه آدم، مسیرش و فکرش رو کلا تغییر بده. پس این زنجیره خوبی و مهربونی رو نباید قطع بکنیم و باید ادامهش بدیم، چون این ممکنه یه جایی کمکی به آدمی بکنه که حتی ما تصورش رو هم نمی‌کنیم، و شاید اثراتش یه روزی یه جای دیگه دقیقاً به خودمون برگرده، جایی که باز دوباره ممکنه فکرش رو نکنیم. این برداشت من از صحبت‌های امروزمون بود و فکر می‌کنم تلاشی که تو داری توی آینده سبز می‌کنی برای اینکه واقعاً آینده قشنگ‌تری واسه آدمایی بسازی که شاید در اوج ناامیدی و ترس و نگرانی نسبت به آینده‌شون هستن، و این شاید بتونه بهشون دریچه‌ای رو نشون بده که زندگی ادامه داره و شاید بشه متفاوت از چیزی که فکر میکنن زندگی بکنن. خودت دوست دارم اپیزودو تموم بکنی با هر چی که دوست داری.
دقیقا همینطوره. تو خیلی خوش صحبتی، خیلی سخنوری، و وقتی شروع میکنی صحبت کردن من خودم حرفامو یادم میره. آره، یه چالشی که ما تو این پادکست داشتیم فکر میکنم همین.
ولی خیلی صدای قشنگی داری و خیلی آروم صحبت میکنی، فکر کنم از آرامش درونت میاد. من کلا یکم هیجانی هستم، همه اپیزودام هم کلا تندم صحبت میکنم. یه بار فرید میگفت چقدر تند، یه شب میگفت شب میگفت چقدر صدام صحبت میکنم. من مدلم این شکلی، یعنی هیجانی صحبت میکنم. تو دقیقاً آرامش درونت میاد، آروم صحبت میکنی. جالبه.
آره، میگم که کاش یه فکری به حال بعد این دنیا بکنیم بعد بریم.
خیلی جملت خفن بود، کامنتی روش نمیدم. دوستان در حد توانمون یه فکری به حال بد این دنیا بکنیم و در واقع یه فکری به حال بدیاش بکنیم و حالش رو یه جورایی در حد توانمون بهتر کنیم. بسیار لذت بردم و تجربه فوق‌العاده‌ای بود این اپیزود باهات. امیدوارم که بتونیم تو اپیزودهای بعدی هم باهات بیشتر صحبت کنیم، میتونه موضوعات متفاوتی هم باشه. از دوستان عزیزم ممنون میشم که نظراتتون رو برامون بنویسید. اگر هم سوژه موضوعی رو دوست دارید در مورد صحبت کنیم برامون توی اپلیکیشن خصوصا کست باکس بنویسید، چون بیشتر کامنت ها اونجاست و میتونیم یک جا همه رو ببینیم و بخونیم و در موردشون در واقع بتونیم حتی بررسی بیشتری بکنیم، یه جنبندی هم شاید بتونیم اونجا بکنیم، چون خیلی اوقات ایده ها رو آدم از دل صحبت های دوستان میگیره. مرسی که با ما همراه بودید. فعلا خداحافظ.
مرسی، متشکرم. خداحافظ.